أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خدمت همه برادران عزیز، برادران بزرگوار سلام عرض می کنم و سال نو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و از درگاه خدای بزرگ سالی توأم با توفیق بالا، برکت، صحت، سلامتی آرزو میکنیم برای همه شما و همچنین اعیاد شریفه، مخصوصا عید مبارک فطر و اعیاد دیگری که هست، این اعیاد رو بر شما تبریک عرض می کنم. امیدوار هستم انشاءالله طاعات شما، عبادات شما در ماه رمضان مورد توجه و قبول پروردگار قرار گرفته باشد و انشاءالله خداوند بهترین و بالاترین پاداشی را که برای روزداران قرار داده برای شما هم برای ما هم انشاءالله قرار بدهد و همه ما مشمول برکات ماه مبارک رمضان و برکات این عید بزرگ و لطف و عنایت پروردگار باشیم انشاءالله. خب مدت طولانی گذشت، تعطیلات و با وضع کرونا گذروندیم، با این ویروس منحوس که محدود کرده، واقعا بشر رو گرفتار کرده، سر و کله زدیم. از درگاه خدای بزرگ می‌خواهیم به آبروی امیرالمؤمنین که آبرومندترین افراد در خانه خدا هست، هر چه زودتر این بلیه از امت اسلامی، از شیعیان امیرالمؤمنین، از ملت ایران، از حوزه های علمیه انشاءالله برطرف بشه و اون آرامش و امنیتی که قبلا داشتیم انشاءالله به اون آرامش و به اون امنیت برسیم انشاءالله. خب ما امروز که مصادف است با روز هفتم ماه شوال و مطابق است با 29 اردیبهشت 1400 بعد از پایان ماه رمضان، گذشتن عید فطر، درس رو شروع میکنیم. گرچه طولی نمیکشد، باز مصادف میشیم با 15 خرداد که 15 خرداد همه ساله تعطیلات تابستانی حوزه های علمیه از 15 خرداد شروع میشه. تعطیلات تابستانی از 15 خرداد همیشه شروع میشده تا مثلا شهریور و اواسط شهریور. خب اگر این تقریبا مدت کوتاهی که مونده تا 15 خرداد، یکی دو هفته هست. ما این دو هفته رو درس رو میخوانیم تا برسیم به 15 خرداد، ببینیم حالا ادامه بحثون حضوری نیست و مجازی هست، جلسات منافات با کرونا نداره، رعایت فاصله و رعایت پروتکل هایی که هست و کاملا 100% مراعات میکنیم. منتها ببینیم حالا از نظر محدودیت ها و کرونا رعایت میکنیم، اما از نظر تعطیلات تابستانی که سنت حوزه های علمی است، تعطیل میکنن درس را چند ماه تابستان، آیا اون رو میتونیم یه مقداری از 15 خرداد رو هم بگذرونیم و درس رو بخوانیم، یا نه همون 15 خرداد مطابق سنت سنیه حوزه های علمیه که تعطیلات شروع میشه تعطیل کنیم؟ اینو موکول میکنیم به آینده که ببینیم تصمیم در آینده چی میشه. فعلا درس رو شروع میکنیم و مدتش هم تا 15 خرداد که قطعی است انشاءالله. حالا بعد از 15 خرداد باید خودمون با همفکری و مطالعات بیشتری که در این زمینه بکنیم انشاءالله تصمیم گیری خواهیم کرد. پس امروز روز هفتم شوال مطابق 29 شهر اردیبهشت، ما درس رو به فضل الهی شروع میکنیم. عرض کنم که بحث ما قبلا کتاب الزکات بود. کتاب الزکات تکمیل شد، تمام شد، دیگه بحث جدیدی هنوز شروع نکردیم. میخواستیم با برادران مشورت کنیم که خود شما برادران هم در مشورت شرکت بکنید و نظر بدید که چه درسی را، چه کتابی را مناسب تر است که شروع کنی. بعضی کتاب الاجاره گفتن و بعضی کتاب های دیگر، حالا بازم فرصت داریم انشاءالله مطالعه میکنیم و فکر میکنیم تا به یه نتیجه نهایی برسیم انشاءالله. منتها یه بحثی رو ما شروع کردیم، بحث اخلاقی بود، رسیدیم به گناهان کبیره که گفتیم گناهان بر دو قسم است، گناه کبیره و صغیره. و در قرآن فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کردید، ما خداوند فرماد گناهان کوچک شما را میبخشیم، دیگه اونها را عقوبت برش قرار نمیدیم. اگر اجتناب کنید از گناهان کبیره، گناهان صغیره شما پوشیده میشود. نکفر انکم سیئاتکم، اونها را می پوشانیم، مطرح نمی کنیم، شما را به عقوبت اونها نمی رسانیم، گذشت میشه. آیه بسیار مهمی است که گناهان کبیره را اگر اجتناب کردید، گناهان صغیره شما خود به خود آمرزیده می شود. بحث ما در اینجا بود که گناهان کبیره کدام است، گناهان صغیره کدام است. یه بحث اخلاقی بود، منتها در اینجا گفتیم این بحث رو حالا فعلا به جای درس اصلی، چون مطلب مهمی است و ثمره دارد در معیشت ما، در زندگی ما، در روزمره ما، در تصمیمات ما روز مؤثره، این رو بحث رو تمام بکنیم، چون بحث مهمی هم هست. در سه آیه قرآن مطرح شده که گناهان علا قسمین، گناهان دو قسمند، گناه کبیره و گناه صغیره. در سه آیه از آیات قرآن و غیر اخبارم که داریم گناهان رو تقسیم کردن به گناه کبیره و صغیر. منتها گناهان کبیره چه گناهیست؟ کدام گناه رو میگن کبیره؟ تعریف گناه کبیره چیست که در بین گناه ها ما بشناسیم گناه کبیره رو انگوش بذاریم بگیم این گناه کبیره است؟ علاوه بر این که خود گناه کبیره رو بشناسیم، تعدادش که چند تاست، از گناهان چند تاشو میتونیم بگیم؟ آیا 7 تاست؟ بعض روایات داره 10 تاست، 70 تاست، یا بیشتر یا کمتر. هم تشخیص بدیم گناه کبیره چه گناهی رو میگن، تعریفش چیست، و یکی هم تعدادش چند تا گناه، چون محدوده گناهان کبیره چند تا هست، که اگر شناختیم و گفتیم این 10 تا گناه گناه کبیره است یا این 70 تا گناه گناه کبیره است، اونا یه لیست کنیم بذاریم جلو چشممون و با سعی و کوشش و جدیت و دقت از اون گناهان محدود کبیره چشم‌پوشی کنیم، مرتکب نشیم، اجتناب کنیم، پرهیز کنیم، تا مطمئن بشیم که گناهان کوچکم خود به خود آمرزیده میشد. اگر یه همچه توفیقی نصیب انسانی بشد که گناهان کبیره رو اجتناب بکند جدی ازش، گناهان صغیرم آمرزیده میشد، میتوند قیامت با میزان عدل الهی نامه عمل رو میدن دستش، تو نامه عملش گناهی نباشد. چه توفیقی با تا بالاتر از این. بنابراین تشخیص این که گناه کبیره چیست، این مطلب مهمی است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی یه بابی رو منعقد میکند، باب الکبائر. در اون باب همین بحثه که تشخیص بدن کبائر، گناهان کبیره چی هست و چند هست. باب الکبائر در کتاب کافی، ملاحظه بفرمایید. مرحوم، عرض کنم که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتابی که شرح بر کافی نوشته ایشون به نام مرآت العقول که 20 جلدش چاپ شده، بیش از 20 جلد چاپ شده، مرآت العقول مال مرحوم مجلسی اول، پدر مجلسی اول مرحوم محمد باقر مجلسی، ایشون شرحی بر کتاب مرحوم، کتابی بر شرح بر کتاب کافی مرحوم کلینی دارد به نام مرآة العقول. مرحوم کافی، مرحوم محقق، عرض کنم که صاحب کافی، ایشون در کتاب کافی عرض کردیم بابی رو منعقد میکند به نام باب الکبائر. مرحوم مجلسی هم در مرآة العقول در جلد هشتم مرآة العقول میرسد به همون بحث کتاب ال، عرض کنم که میرسد به کتاب الکبائر. اونجا توضیح میدهد که مراد از کبائر چیست، چه گناهانی رو میگیم کبیره و چه گناهانی رو عرض کنم که بهش میگیم صغیره. بله، پس بنابراین هم مرحوم کافی میرسد به کتاب الکبائر و هم مرحوم مجلسی به این تعبیر به کتاب الکبائر عرض کنم که میرسن. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی به این باب میرسه، عرض کنم که با این تعبیر تعبیر میکند بل فرمود ول نحقق، ما تحقیق میکنیم در این کتاب که گناهان کبیره چیست و تعدادش چند تاست. در هر دو جهت فرمود ما بحث رو انشاءالله ادامه میدیم و بحث رو شروع میکنیم. بله، خب، پس الان بحث ما در این که وارد شدیم کبائر به همین مناسبت بود که گناهان کبیر، گناهان دو قسم است، گناه صغیره و کبیره، و گناهان کبیره چیا هست، این مورد بحثه. بحث طولانی بزرگان بحث کردن در این که مراد از کبائر چیست و کبائر چند تاست، چه گناهانی را میگیم گناه کبیره. فعلا آیاتی که دلالت میکند که گناهان بر سه قسم است، اول ما این آیات رو مطرح میکنیم براتون که از قرآن استفاده میشه گناه بر دو قسم است، کبیره و صغیره، تا بعد برسیم نیم کبیره کدومه صغیره کدوم. عرض کنم که یکی از آیات که دلالت میکند گناه بر دو قسمه این آیه است. قرآن فرمود و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها. این آیه رو ملاحظه فرمود، سوره کهف آیه 49 فرمود و وضع الکتاب، قیامت نامه عمل قرار داده میشد، میذارن در اختیار خود مکلفین، خود مردم. وضع الکتاب، کتاب یعنی همون نامه اعمال، قرار داده میشد، در اختیار مردم گذاشته میشد. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، نام عمل رو به دست هر انسانی میدن، قرآن فرمود میبینید که مجرمین گناهکاران وقتی نگاه میکنن به این نامه اعمال خودشون میترسن، وحشت اونها رو میگیرد و میگن یقولون یا ویلتنا، صداشون بلند شد به واویلا، ما لهذا الکتاب، این چه نامه عملی است، این چه کتاب دقیقی است، که لا یقادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، هیچ چیز را فروگذار نکرده، هیچ عمل کوچک یا بزرگی را قرار این را فراموش نکرده، در اینجا آورده احصا کرده، ما لهذا الکتاب، این چه نامی عمل دقیق و وسیعی است، که لا یقادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، هیچ گناه کبیر و صغیری رو از قلم نینداخته، احصا کرده، ذکر کرده، آورده تمام اعمال رو، چه صغیر چه کبیر، همه رو آورده در اینجا. خب این یک آیه که ازش استفاده میشد. گناهان دو قسم است که اینجا در اون نامه عمل هر دو قسمش آمده، صغیرتن ولا کبیره، نه صغیره رو از قلم انداخته نه کبیره رو، هر چه بوده کوچک و بزرگ این رو در نامه عمل نوشته است، احصا کرد. این یک آیه که استفاده می شد. اعمال انسان، گناهان انسان بر دو دسته است، صغیره و کبیره، که در نامه عمل هر دوش آمده، علاوه بر این که اعمال کوچک و بزرگ در اون نامه عمل ثبت و ضبط است، فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا، علاوه بر اون نوشته که دستشون میدن و اعمال کوچک و بزرگشون ثبته، خود اعمال هم حاضر است، و وجدوا ما عملوا حاضرا، غیر اون نامه عمل که دست افراد داده میشد و تمام اعمال توش نوشته شده کوچک و بزرگ، فرمود وجدوا ما عملوا حاضرا، خود اعمال هم، چه گناهان چه اعمال صالحه، مجسم میشه، خود عمل به صورتی عرض کنم که مجسم میشه و حاضر میشد، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا یظلم ولا یظلم ربک احدا، نه در اون نامه عمل که نوشته شده به کسی ظلم میشه، نه اون اعمالی که مجسم میشه و حاضر میشه هیچ کدامش ظلمی درش نیست، طبق اعمالی که انسان به جا آورده اعمال خودش رو مجسم میکنن یا اون اعمال رو مکتوب میکنن. لا یظلم ربک احدا، در سوره کهف مراجعه کنید، این آیه 49. این یک آیه که ازش استفاده میشد. اعمال گناهان بر دو قسم است، کبیره و صغیره، که همش مکتوبه و علاوه بر این که مکتوب هست حاضر میشه اعمال حضورن، میبیند عمل رو، وجدوا ما عملو. حالا بعضی از بزرگان اینجا در عبارت یه لفظی رو در تقدیر میگیرن، میگن یعنی جزاء عمل، خود عمل رو نمیبیند، وجدوا جزاء اعمالهم، پاداش اعمال که خوب و بده میبینن. بعضی قالب تجسیم اعمال نیستن، جزا، لفظ جزا تقدیر میگیرن، وجدوا جزاء اعمالهم. بعضی هم نمیگن جزا، دیگه برای چی تقدیر بگیریم، خلاف اصل خود عبارت ظاهرش، وجدوا ما عملوا، خود عمل رو میبینند. پس اعمال مجسم میشه، اعمال خوب با یک صورت‌های زیبا، اعمال بد با یک صورت‌های منکری سیاه میبینند خود افراد اعمالشون. این یک آیه داریم ازش استفاده میشد که گناهان صغیره است و کبیره. آیه دیگر عرض کنم که تعبیر صغیره نمی کنه در مقابل کبائر، عرض کنم که تعبیر به لمم می کند. آیه این است: الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمم ان ربک واسع المغفره. در سوره نجم آیه 32 ملاحظه بفرما، سوره النجم آیه 32: الذین یجتنبون، کسانی که اجتناب میکنن، پرهیز میکنن از کبائر اسم و الفواحش، از گناهان کبیره. اسم همون گناهه، کبائر الاسم یعنی گناهان کبیر، و الفواحش، فواحش یعنی گناهان زشت، گناهانی که فحشاء، زنا مثلا، امثال این گناه ها، فواحش، گناهان کبیره و فواحش ازش اجتناب میکنن. الا لمم، مگر لمم رو. لمم بر وزن قلم تعبیر میشد به گناهان کم اهمیت، گناهانی که اهمیت بالایی ندارد، جزئی است، کوچک است، گناهان صغیر، اینا رو میگن لمم. فرماد اینا از گناهان کبیره و فواحش اجتناب میکنن مگر لمم، اگر یه گناهی ازش صادر بشه، گناه کوچکی است، گناه صغیره است، گناه کم اهمیتی است. اینم یک آیه است که الذین یجتنبون کبائر الاسم، از گناهان کبیره و فواحش اجتناب میکنن اگر گناهی ازشون صادر بشد، الا لمم، به صورت لممه، یعنی گناهان کوچک، گناهان کم اهمیته. پس در مقابل کبائر الاسم و الفواحش لمم آورده، نفرمود از کبیره و صغیره، کبیره و لمم، یعنی اونا که کم اهمیت جزئی است، صغیره است، به جای صغیره تعبیر لمم. پس این که گناهان دو دسته است، این آیه تصریح دارد گناهان دو دسته است، کبائر و لمم، گناهان بزرگ و گناهان کوچک، گناهان کم اهمیت. اینم یه تعبیر که از قرآن استفاده میشه. سوره النجم آیه 32 ملاحظه بفرمایید، اینم یه ادعایی است که ازش استفاده میشه. گناهان بر دو دسته است، گناهان کبائر کبیره است، و لمم که صغیره و کوچک، کم اهمیت. آیه سوم این آیه است که میفرماد ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم مدخلا کریما. اگر ان تجتنبوا، اگر اجتناب بکنید، پرهیز کنید کبائر را، گناهان بزرگ را، کبائر ما تنهون عنه، گناهان کبیره‌ای که نهی شدید ازش، قرآن فرموده، خدا فرموده این گناه را ترک کنید، اگر از این گناهان کبیره که مورد نهی پروردگار اجتناب کردید، نکفر عنکم سیئاتکم، ما هم می پوشانیم از شما سیئاتتون رو. در مقابل کبائر اینجا سیئات گذاشته، اونجا لمم فرمود، در آیه اول صغیره فرمود، کبیره و صغیره، کبیره و لمم. اینجا کبیره و عرض کنم که سیعه، تعبیر به سیعه، سیعه این گناهان کوچک. پس این آیه هم دو دسته قرار داده از گناهان رو. نکفر انکم سیعاتکم، اگر از گناهان کبائر ما تنهون، از کبائر گناهان پرهیز کردید، سیعاتتون آمرزیده می شد، یعنی گناهان کوچکتون. پس اینم یه تعبیر. پس سه دعایه، اینم آیه مبارکه در سوره نساء آیه 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از گناهان کبیره شما پرهیز کنید، اجتناب کنید، به جا نیارید، میپوشانیم ما از شما سیئات، گناهان کوچکتون را، و ندخلکم مدخلا کریما، شما را در یک محل کریم، محل زیبایی جای میدیم، یعنی در بهش. اگر از اون گناه ها پرهیز کردید، دیگه گیر سیئات نباشید، خداوند سیئات رو خودش میامرزد و شما داخل میشید در بهشت پرناز و نعمت. ندخلکم مدخلا کریما. عرض کنم که پس اینم یک آیه در سه آیه قرآن. گناهان تقسیم به دو قسم شد، کبیره و صغیره. یه جا کبیره صغیره تعبیر شد، یا کبیره و لمم، یا کبیره و سیعه، هر ستا یه تعبیر تقریبا، بزرگ و کوچک. پس گناهان بر دو قسم است، کبیره و صغیره. و این آیه می‌فرماد، بشارت می‌دهد، اگر از گناهان کبیره پرهیز کردید، گناهان کوچک شما خود به خود پوشیده می‌شد، بخشیده میشه، آمرزیده می‌شد. بعضی های ایرادی به آیه می‌گیرند، میگن معنای این آیات این است که پس گناهان کوچک اهمیتی ندارد، شما میتونید مجازید که انجام بدید، اگر گناهان کبیر آمرزیده شد، گناهان صغیره دیگه انجام دادنش مهمی نیست، گیرش نباشید، بخشیده میشه. میخوان استفاده کنن که قرآن اجازه میدهد به افراد که گناهان کبیره رو اجتناب کنید، اما میتونید گناهان صغیره رو مرتکب بشید، مجازید. ولی این اشتباه هست، این معنای آیه، این ستا آیه این نیست. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، شرط میکند، اگر از گناهان کبیره پرهیز کردید، گناهان کبیره رو مرتکب نشدید، نکفر عنکم. پس این مشروطه، در حقیقت داره تشویق میکند به مردم که گناهان کبیره رو پرهیز کنید، اگر پرهیز کردید یه همچه فایدهی به شما میرسه، گناهان صغیره دون آمرزیده میشد. در حقیقت آیه نه اینکه داره اجازه ارتکاب گناهان صغیره رو میده، فرماد تشویق میکند که از کبیره پرهیز کنید، اگر از کبیره پرهیز کردید، گناهان صغیره شما آمرزیده میشد. پس برید گناهان کبیره رو ازش پرهیز بکنید، تا این نتیجه مهم که آمرزش گناهان کوچک باشد نصیب دون بشد. پس ایرادی به آیه نیست که نمیخواد تجویز کند، اجازه بدهد ارتکاب صغائر رو. میخواد بگه اگر شما از کبائر پرهیز کردید، اینا خود به خود آمرزیده میشه. این تشویق میکند اجتناب از گناهان کبیره رو. علی حال این، پس ما از آیات قرآن استفاده کردیم از سه آیه به صراحه که گناهان علی قسمین، گناهان کبیره و گناهان صغیره، یا گناهان کبیره و لمم، یا گناهان کبیره و سیئه، فرق نمی کند، هر ستا یک مفاد رو دارد. منتها بحثی که هست این است که خب از آیه فهمیدیم گناه صغیره داریم و کبیره، انما الکلام در این که کبیره کدامه، گناه تعریف گناه کبیره و تشخیصش از گناه صغیره به چیه، این رو باید دنبال بکنیم و از آیات و روایات بفهمیم مراد از کبائر کدام هستن، گناه کبیره چیست و گناه کبیره صغیره چیست. عرض کردیم مرحوم کلینی در کتاب کافی شریف تعبیری دارد باب الکبائر، همین رو میخوان تعیین کنن که مراد از گناهان کبیره چه گناهانی، باب الکبائر، میخوان تشخیص بدن فرق کبیره و صغیره چیست و علاوه گناهان کبیره کدام هستن، چند تا هستن. خب در کافی بحث کرده، گفتیم مرحوم مجلسی هم در شرح کافی در همون مرآت العقول این باب الکبائر رو ایشون هم باز مطرح میکنه. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی وارد این بحث میشه فرمود بر این که خب ول نحقق هنا معنى الكبائر و عددها. مرحوم مجلسی در مرآت العقول وقتی رسید به باب الکبائر که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، ایشون فرمود ول نحقق، در این باب الکبائر ما تحقیق میکنیم معنى الکبائر و عددها، این دوتا چیز رو میخواییم تحقیق کنیم درش و ثابت کنیم. یکی معنى الکبائر، کبائر معناش چی، چه گناهی رو میگیم گناه کبیره. دوم و عددها، چند تا گناه اینا اسمشون گناه کبیره است. ولنحقق هنا، مرحوم مجلسی میگه معنى الکبائر و عددها، این دو چیز رو میخواییم بهش برسیم. وقتی وارد بحث میشه نقل میکنه مرحوم مجلسی از شیخ بهایی، فرماد که قال قدس سره، شیخ بهایی، اختلف آراء الاکابر فی تحقیق الکبائر. آراء الاکابر، بزرگان علما اختلاف کردن در تحقیق الکبائر که گناهان کبیره چیا هست. وقت نقل میکنه از مرحوم شیخ بهایی، میگه قال قومون هی کل ذنب تو ادل الله علیه بالعقاب فی الکتاب العزیز. این یه تعریف، گناه کبیره چه گناه چیزی را میگن گناه کبیره. فرماد قال قومون، یه عده از بزرگان اکابر اصحاب میگن که کل ذنب تو ادل الله علیه بالعقاب فی الکتاب العزیز، هر گناهی که در قرآن خدای متعال وعده عذاب و عقاب برش داده تو قرآن، اونو میگم گناه کبیره. پس خیلی نمیشه، خیلی هم آسونه پیدا کردنش. تو قرآن ملاحظه میکنید بعضی گناهان رو که خدا مطرح میکنه میفرماد بر این که این کسی که مرتکب بشد داخل عذاب میشد، عقوبت میشد، به عقوبت نار داخل جهنم میشه، یا دائما تو آتش هست. در قرآن وعده عذاب و آتش بروز داده شده است. هر گناهی که تو قرآن خداوند عقاب جهنم براش تعیین کرده، اون رو اسمش میذاریم گناه کبیره. با یه مروری که آدم بگرده تو قرآن آیاتی که عذاب اینجور درش هست، اونها رو عرض کنم که پیدا کنیم، میشه اونا گناهان کبیر. این یه قول که هر گناهی که خداوند در قرآن وعده آتش و عذاب براش محقق کرد. یه قول دیگر میفرماد و قال بعضهم هی کل ذنب رتب علیه الشارع حدا. هر گناهی که خدای متعال براش حد معین کرده، مثلا فرض فرمود کسی که مرتکب میشد علیه القصاص، اگر کسی انسانی رو بیگناه کشت، اینجا یعاقب بالقصاص، قصاص حد. یا مثلا در زنا فرمود 80 ضرب شلاق. هر گناهی که حد براش معین شده، خداوند براش حد معین کرده، مترتب کرده بر او حد یا عقاب جهنم را، اونو میگم گناه کبیره. اینم یه قول. پس یه قول این که در قرآن وعده آن عطاش، وعده عذاب برش مترتب شده یا حد براش معین شده. و قیل کل ما توعدو علیه تواعدن شدیدن فل کتاب. بعضی گفتن هر گناهی که وعید شدیدی قرآن و در روایات کتاب و سنت وعده عذاب و آتش بهش داده شده، هر که این گناه به جا بیارد، وعده آتش، جهنم، مخلد بودن در آتش، حد، گناهانی که یه همچه امری برش مترتب شده، اونا رو میگیم گناهان کبیره. یه قول دیگری مرحوم مجلسی از مرحوم، عرض کنم که از مرحوم علامه نقل میکنه و او این است که میفرماد قال جماعتون از ذنوب کلها کبائر. اینم یه قول. میگن تمام گناهان گناهان کبیر است. اصلا ما گناه صغیره نداریم. چرا؟ به جهت این که گناه یعنی مخالفت امر خدا، مخالفت نهی خدا. هر مخالفت امر و نهی خدا رو میگیم گناه. خب مخالفت خدا گناه کبیر است. پس هر گناهی در او مخالفت امر و نهی الهی هست و امر و نهی الهی رو مخالفت کردن، این گناه کبیر است. بس بنابراین از گناه صغیر ما نداریم. تمام گناهان گناهان کبیر است. این رو مرحوم مجلسی نقل میکنه از مجمع البیان، مرحوم تبرسی تفسیر مجمع، و میگه که ایشون فرموده است که بله و الی هذا ذهب اصحابنا، اصحاب ما به این قول رفتن که ما همه گناهان کبیر است. فَإِنَّهُمْ قَالُوا الْمَعَاصِي كُلُّهَا كَبِيرَةٌ لَكِنْ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ. همش کبیر است، منتها در مقایسه بعضی نسبت به بعضی دیگه اکبره. اما اینکه صغیره، ما گناهی نداریم. لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ. این رو مرحوم مجلسی نقل میکنه از مجمع البیان که میگه اصحاب ما به این قول قائلن. عرض کنم که میگه گاهی اطلاق میشه کبیره و صغیره. عرض کنم که بر گناه به نسبت یه گناه دیگر مقایسه میکنن. مثلا میفرمود فرض بفرمود یه کسی، یک زنی که با او نامحرمه، او را بگیرد ببوسد، قبله ببوسد او را، این گناه گناه کبیر است. منتها اگر همین گناه رو، قبله رو، با گناه زنا بسنجیم، این نسبت به او صغیر است. گناه زنا کبیره میشد، قبله میشه گناه صغیره. اما همین گناه صغیره قبله رو نسبت به نظر به اجنبی، یه نگاه به صورت گیسوان یه زن نامحرم میکنه، این هم حرامه. اما قبله نسبت به این کبیره است. قبله نسبت به نظر به نامحرم کبیره است. اما همین قبله نسبت به زنا با نامحرم میشه صغیره. پس میگه علما صغیره و کبیره ندارن، یک گناه رو مقایسه میکنن با یک گناه دیگر، میگن این نسبت به او کبیر است، نسبت به این یکی صغیر است. پس یک گناه کبیره مطلق ما نداریم یا صغیره مطلق. هر یک گناهی میتوند نسبت به بعضی گناه ها کبیره باشد، میتوند نسبت به بعضی صغیره باشد. اینم یه قول نقل میکنه. ولی خود مرحوم مزدسی میفرماد برای اینکه ظاهر امر این است که بگیم همه گناه ها کبیره است، این قول بلا دلیل بلکه قولی است مخالف قرآن. از آیات قرآن استفاده کردیم که گناهان دو دسته از کبیره و صغیره. ما بیام قائل بشیم همه گناه ها کبیره است خلاف قرآنه. بنابراین پس همین قول، قول به حق و قول معروفی که هست که گناهان بر دو دسته است، کبیره و صغیره، منتها گناه کبیره کدامه و چند تا گناهه، این از که اقوالی درش هست و بزرگان درش بحثای طولانی کردن. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.